السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیائک فی مسائلهم و رهبتی مثل رهبت اولیائک و استعملنی فی مرضاتک عملا لا اترک معه شیئا من دینک مخافت احد من خلقك. در بخش پایانی دعای 54 صحیفه مبارکه سجادیه مطلب بسیار بسیار مهمی مطرح شده که به طور مختصر انشالله خدمتون گزارش میکنیم. حضرت فرمودن به درگاه الهی و به ساحت قدس ربوبی، اللهم اجعل رغبتی، سخن از رغبت و رهبت، اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیای که فی مسائله. مطلب خیلی بالاست و خیلی پیش برنده است. و رهبتی مثل رهبت اولیای که، ببینید، رغبت، کلمه رغبت تو فارسی شناخته شده است. میگیم من اینجوری رغبت دارم فلانی، همون اشتیاق داشتن، دوست داشتن شدید، تمایل و میل متمرکز شدید رو میگن رغبت. رهبت به معنای ترسه. اون تو فارسی خیلی استفاده ای نداره، ما استفاده نمی کنیم. اون به معنای همین ترسیدن و فاصله گرفتن و اجتناب کردن از چیزیست. البته یه بحثای دقیقی داره که من الان وارد نمیشم، که مثلا چه تفاوتی هست بین مثلا خوف و رهبت. باز نمونه های دیگه هم داره، مثلا خشیت. نه، هر کدوم یک تفاوت هایی با هم دارن که در این بحث های مربوط به فروغ و لغات و امثال اینا تحلیل میشه، لازم هم هست. اما علل اجاله اینجا نقطه مقابل رغبته. انسان به یه چیزی رغبت داره، یعنی بهش میل داره، میخواد بهش برسه به هر شکل ممکنی، بهش دست پیدا بکنه. رهبت داره، اجتناب میکنه، فاصله میگیره و سعی میکنه خودش رو از او دور کنه و حفظ کنه، که اون حالت ترسیدن و اینجوریست. نقطه مقابل رغبت. خب اینجا امام علیه السلام میفرمان پروردگارا رغبت من و رهبت من رو مثل رغبت و رهبت اولیاء خودت قرار بده. یعنی دوست داشتن من و اشتیاق من به چیزی رو، به مقاصدی رو، مثل رغبت اونها و بالعکس ترس من رو هم مثل ترس اونها قرار بده. خب مطلب چیه؟ توضیح مختصرش اینه که جریان خوف و رجا رو باش آشنا هستید، رغبت و رهبت هم تو همین مایه است، با همون درون مایه است. کاملا مربوط میشه به حالات نفسانی و روانی انسان و دو ویژگی هستند که ما اساسا با این دو ویژگی زندگی میکنیم. انسان کل جریان زندگیش در مدار رغبت و رهبته. کل زندگی انسان یعنی چیزایی هستند که ما به اونها رغبت داریم و چیزایی هم داریم که از اونها رهبت داریم، تمایل داریم نگرانی و ترس داریم. میخواییم برسیم، میخواییم فاصله بگیریم. کل جریان زندگی انسان رو این مدار تعریف میشه. رغبت و رهبت انسان کاملا مبتنی بر جهانبینی اوست، یعنی نگرشش به انسان، به جهان، به خودش و عالم. اگر مادی باشه یه جور تمایلات و رغبتهاش تعریف میشه، یه جور هم ترس و نگرانیهاش تعریف میشه. اگر جهانبینیش توحیدی باشه خب گونه دیگه ای تعریف میشه، کاملا برمیگرده به جهانبینی انسان. خب اینجا امام علیه السلام با یک طراحی بسیار دقیقی میخوان این دو سرچشمه در حقیقت صعود و سقوط انسان، کمال و نقص انسان، رشد و بالاخره سقوط انسان رو میخوان در یک افق متفاوتی تعریفش کنن و درخواستش کنن و اونم اینه، خلاصه کردن دیگه. میگن که رغبت من در خواسته هایی که توی زندگی دارم مثل رغبت اولیاء تو باشه. عجب. و رهبت من، همون ترس من و اجتناب من، هم مثل رهبت اولیاء تو باشه. ولی خدا چه کسیه؟ ولی خدا اون کسیست که در رشد شخصیتی و اعتلاء شخصیتیش رسیده در اون نقطه از اتصال به خدای متعال که تمام قوای شخصیتیش، ظاهریش و باطنیش با رضای حق تبارک و تعالی هماهنگ میشه. این میشه ولی خدا. ولی خدا کیه؟ اون کسیست که در یک چنین اتصالی به حضرت حق قرار میگیره که تمام قوای درونی و بیرونی و ظاهری و باطنی و جوارحی و جوانحی او با رضای حق تبارک و تعالی هماهنگ میشه. این میشه ولی خدا. البته حالا یه تفاصیلی داره دیگه که حالا ما در این زیارت اربعین ملاحظه کردید دیگه. اولین کلمه زیارت اربعین خطاب به ابا عبدالله علیه السلام چیه؟ میگید السلام علی ولی الله و حبیبه. با این همین کلمه ولی شروع میشه. ولی خداست. خب یعنی کاملا این وجود نازنین هماهنگه، در هماهنگی تام و تمام با رضای حضرت حق تبارک و تعالی، همونیه که خدای متعال میخواد. ببینید دقیقا او همانیست که خدای متعال میخواد. این میشه ولی خدا. حالا چگونه انسان میتونه قدم به قدم به یک چنین نقطه هایی نزدیک بشه؟ امام سجاد علیه السلام به دوستانشون دارن آموزش میدن، میگن شما در مسیر زندگیتون از نظر هدف گذاری و انتخاب مقصد برای خودتون یک چنین افقی رو هدف گذاری کنید. این نکته کلیدی و مهم اینجا اینه. هدف شما تو زندگی چیه؟ هدف شما در زندگی این باشه که من میخوام بشم جزء اولیاء خدا. خیلی هدف بزرگیست. بله البته اگر کسی به اون مقام ولایت الهی برسه این دیگه مقام لا خوف و لا حزن دیگه. لا خوف علیهم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی اینقدر این اوج میگیره و ارتفاع پیدا میکنه که دیگه نه دست خوف به اون میرسه، همین خوف عادی و ترسهای عادی که تو زندگی مردم هست، نه غم و اندوهایی که تو زندگی مردم. چرا؟ چون هم ترس انسان، هم غمش، هم اندوهش و امثال اینا کاملا مربوط میشه به نظام رغبت و رهبتش، یعنی که این به چه چیزی تعلق و خاطر داره، دلبستگی داره، چه چیزهایی رو هدف خودش قرار داده، رغبتش به چه چیزهاییه، نگرانی و ترسش از چه چیزهاییه. میگه شما اینو بگو، آرزوهات، دلبستگیهات، تمنای حقیقی قلبی چیه و به من بگو از چه چیزی حقیقتا نگرانی و میترسی، من بهت بگم تو کی هستی. چون کاملا هویت شخص رو همین دو ستون تعریف میشه، با همین دوتا عنوان. عبارت اخرای رجا و خوفه، منتها با یک ملاحظه، همون رجا خوف که بعد باز حضرت به این بر میگرده در ادامه را یک اشاره میکن، منتها اینجا بیشتر از چه منظر مطرح شده؟ از منظر اینکه اون چیزی که مرغوبون فیهه یا مرهوبون انهه، اینجا بیشتر رو مقصده. خب حالا شما چگونه میتونید، اولین مسئله که حضرت اینجا حلش میکنند اینه که راه دستیابی به مقام شامخ ولایت الهی برای شما بازه. این خیلی بشارته، یعنی راه برای شما گشوده است. این پیام این جمله اینه دیگه. نکته دوم این که ما چگونه میتونیم در مسیر ولایت الهی پیش بریم و تو این ساحت حرکت کنیم، ما هم سهمی داشته باشیم. شما میتونید از این ولایت الهی که درجاتی داره، شما میتونید سهم داشته باشید، به درجاتش رو میتونید به دست بیارید. چگونه میتونیم؟ باز پاسخش تو همین تعبیر هست، از طریق تربیت، بفرمایید، از طریق تربیت رغبت‌ها و پرورش رغبت‌ها انسان میتونه گام بگذاره در مسیر ولایت الهی. عجب، خیلی نکته جالبیه. از این طریق میشه. سوال بعدی پیش میاد، ما چگونه میتونیم این خوف و رجا و رغبت و رهبت خودمون رو تربیت کنیم و مدیریت کنیم؟ پاسخش رو اشاره کردیم، از طریق جهان، تقویت بنیه توحیدی. یعنی اگر انسان جهان بینیش مادی باشه یا تو افق جهان بینی مادی قرار گرفته باشه، تو اون دایره باشه، رغبت و رهبت‌هاش تو همین حوزه مادی و دنیایی تعریف میشه. و این همین است که بارها در این دعای نورانی بهتون گفتیم اگر اینجوری شد انسان میفته تو چاله چوله غم و غصه های معمولی که همه آدم‌ها تو این دنیا بهش مبتلا، چی خوشحالش میکنه، چی غمگینش میکنه، حزنش ماله چیه، خوشحالیش ماله چیه. اگر از این چیزایی که رغبت داشته از امور دنیایی بهش برسه خوشحال میشه، اگر اون رو به دست نیاره غمگین میشه. و چون این دائما جلوی محیط زندگیش هست، این نوع ظفر و شکست ها و پیروزی و شکست ها دائم در محیط زندگی، این دست یافتن ها و دست نیافتن ها، کامیابی و ناکامی، کامی ها کاملا تو محیط زندگیش وجود داره و در مسیر زندگیش وجود داره، این فراز و نشیب ها، این آدم دائم دستخوش حزن و اندوها و غم و غصه های فراوانی خواهد بود، چون تا میره یه جا موفق بشه یه جا شکست میخوره. دیدی همینه دیگه، زندگی صد روز هیلش همینه، تا میخواد یه خوشی برش پیش بیاد یه ناخوشیه، یه موفقیت یه شکست، سلامتی مرض، نمونم وصل فراق، همینه دیگه زندگی، همش همین چیزاست که بارها توضیح داده شد. خب اگر انسان در جهانبینیش جهانبینی مادی باشه، ماتریالیستی باشه، در حقیقت رغبت و رهبت او بر اساس همون جهانبینیشه که تنظیم میشه، لذا میفته تو محیط غم و غصه ها. ولی خدا چرا لا خوف و لا حزنه؟ به خاطر اینکه از این محیط جهانبینی مادی در قله جهانبینی خارج شده و در قله جهانبینی توحیدی مستقره، اون ولی کامل البته. در دامنه ولایت الهی هم به درجات مؤمنینی هستن که بر اساس ایمانشون به خدای متعال یا درجه ای از ولایت رو سهم بردن. هرچی اون درجه بالاتر باشه اینها خب به اون حوزه ولایت الهی نزدیکترن. اثرش چیه؟ اثر این جهانبینی توحیدی، اثر این جهانبینی توحیدی و اون باورهای توحیدی و ایمان به خدای متعال و نگاه کردن به عالم و آدم و انسان و فلک و ملک و اول و پایان و امثال اینا از منظر توحید، اگر اینجوری به عالم نگاه کرد، اثرش کجا خودشو نشان میده؟ اثر عینیش در رغبت و رهبت، یعنی نظام ارزشیش تعریف میشه. به چه چیزهایی رغبت داره، از چه چیزهایی نگرانه و ترس داره. بعد که شما نگاه میکنید میبینید اینجا امام علیه السلام این باب رو که پیش روی همه باز میکنن، میگن شما باید چنین چیزی رو بخواید. درخواست چی شد؟ میگه پروردگارا خواسته من از تو اینه که رغبت من در خواسته هایی که توی زندگی دارم، رغبت من مثل رغبت اولیاء تو باشه. یعنی ببینیم مثلا ابا عبدالله رغبتش به چی بود. معنیش اینه دی. یه مقدار بیم پایین تر ببینیم حضرت ابوالفضل علیه السلام رغبتش در چی. او به چه چیزی تمایل داشت، از چه چیزی نگران میشد، میترسید. من اونو از تو میخوام برای خودم. چه درخواست بزرگی. خب برای اینکه ما به این مقصد برسیم عرض کردیم طبق قواعد وحیانی و قرآنی و طبق قواعد عقلانی کاملا برمیگرده به اینکه شما زاویه دیدتون تو عالم چیه، از منظر ماده نگاه میکنید یا از منظر معنا، موحدانه دارید زندگی میکنید یا مشرکانه دارید زندگی میکنید. بستگی به این داره، اگه زندگی مؤمنانه باشه طبق قاعده ایمانی باشه، اون وقت رغبت و رهبت شما هم بر همین مدار تربیت میشه. اینجا نکتهش اینه که تمام این قوای وجودی ما تحت تدبیر عقل ماست. اونجاست عقل اگر انشالله به اون نورانیت توحیدی برسه، همه قوای وجودی ما نورانیت رو پیدا میکنن، از جمله تمایلات ماست، تمایلات ما هم نورانیت پیدا میکنن. چنانکه به عکسش هست، اگر عقل گرفتار ظلمات باشه، ظلمات مادی باشه، اگر گرفتار ظلمات باشه، ظلمات شرک و امثال اینها، این وارونه شده است دیگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هم اینه که اون نظام ارزش ها و نظام آرزوها و رغبت ها و تمایلات و نگرانی های انسان هم بر اساس یک عقل ظلمانی تعریف میشه. یعنی خیلی کوچک میشه، دم دستی میشه، پیش پا افتاده میشه، همین که زندگی عاجل دنیایی او رو بتونه مثلا اداره کنه در این محیط. اینجا میگه نه، شما من از تو پرواز میخوام، از درگاه خود من رو پرواز بده. در چه افقی پرواز بده؟ خیلی میگم شگفت انگیزه. میگه مثل اولیاء تو من میخوام اوج بگیرم، اونجوری من میخوام. و یادتون هست بارها و بارها در همین جلسه خدمت دوستان عزیز یادآوری شد که انسان به همتشه، به هدف گذاری هایش توی زندگیش، و هنر ولی خدا در دستگاه تربیت توحیدی که همین صحیفه مبارکه سجادیه باشه اینه که افق دید ما رو تغییر میده. امام علیه السلام هدف گذاری های انسان رو عوض میکنه. اگه هدف شما هدف الهی شد، زندگیتون الهی میشه. چگونه هدف انسان الهی میشه؟ و وقتی که بینشش الهی بشه و توحیدی بشه. سرچشمه اونجاست. اینو یادتون باشه. خب حالا اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم بلا فاصله فرمود و رهبتي مثل رهبة أوليائك. هر دو رو من توی این مستوا میخوام در این مسیر باشه. اینجا دو تا نکته رو من یادآوری کنم. یک نکته اینه که عزیزان من بدونن رهبت و رغبت اولیا در اون افق سپهر معرفتی اونها تعریف میشه. معناش اینه که گفت که ولی خدا، حالا خیلی دیگه جمع‌بندی شدش، ولی خدا چی میخواد؟ رغبتش به چیه؟ خب شما مطالعه میفرمایید، تحلیل میشه، ببینید که او از در یک جایگاهی است که از خدای متعال خدا رو میخواد. همین میگه که درد و یکی درمان پسنده، اینو من میگه رنج چی؟ یکی هجر و یکی نه، هجر و هجران نیست، یکی وصل و آفرین وصل و هجران. گفت منم از این و از اون پسندم آنچه را جانم پسنده. آره دیگه، بله دوره نزیر. میگه بالاخره من از خدای متعال چی میخوام؟ خودشو میخوام. که خلاصه شدهش در همون مناجات شریفه سحری ماه مبارک رمضانه دیگه. اسالو که من بهایی که به ابها، من جمالی که به اجمله، من کمالی که به اکبر، من دیگه علمی که به انفذه، من قدرتی که بالقدرت الذی استطلت به علی کل شیء. برو تا همش اسماء حسناس، اینا رو من از خودتو میخوام. این رغبت ولی خدا که میم، این وقت نگرانی ولی خدا چیه؟ نگرانی ولی خدا چیه؟ اینه که از همین جدا بمونه، از خدای متعال تلقی به فراق، یعنی رسل و فراق. میگه من از این جداییه که نگران میشم. ترس حجت خود ولی خدا از چیه؟ فقط از همینه. رغبتش خدای متعاله، ترسش هر چیزیه که او را از خدای متعال دور کنه و جدا کنه. این ترسش اینه. بعد از این چی؟ بعد از این میگه من به هیچ چیزی تو این عالم چشم منو پر نمی کنه، هیچ چیزی هم منو نگران نمی کنه، هر چی میخواد باشه. خب اینو داشته باشید. دوم، این نکته اول. نکته دوم اینه که رغبت و رهبت وقتی در نسبت داده میشه به ولی خدا، کاملا در تمام محیط زندگی او رو پوشش میده. یعنی بر همون مدار و بر همون اساس کل جریان زندگیش تعریف میشه. یعنی چی؟ یعنی طبق همین قاعده عمل میکنه. چون با چه چیزی این قبلا چون بحث شد، چه چیزی نشانه صدق رغبت و چه چیزی نشانه صدق رهبت؟ چه چیزیه؟ یک کلمه هم بیشتر نیست. آفرین، عمل. که قبلا خاطرتون رو در بحث آرزوها ما مفصل این رو در دعای هشتم توضیح دادیم. عمله. و شما وقتی نگاه میکنید به زندگی دوستان خدا، میبینید همش عمله، همش عمله. یعنی این زندگی مملو از عمله، از عملی است که هماهنگ با اون رغبت و رهبته. اینه. نشانه صدق اینه، چون میشن از صادقین اینجوریه دیگه. نشانه صدق عمل. بذار وقتی که ما میگیم که من از تو رغبت و رهبت و اولیا رو میخوام، در ذهن داریم چی میگیم؟ میگیم من اهل عمل بشم، اهل عمل باشم، چون تو این زمینه هایی که گفته شده ادعاشو دارم کم و بیش، ادعاشو کم و بیش دارم، اما عملشو ندارم. اینم خاطرتون باشه. من دیدم مرحوم سید در شهر به این نکته توجه داده، یعنی هم به کیفیت رغبت، رغبت و رهبت اولیا توجه داده که تو چه رتبه‌ایه، هم به این نشانه صدقش. میگه رغبت و رهبت ولی خدا مقارن عمله، و الا این کسایی که بشنن بله ما فلان چیزو دوست داریم، خیلی دوست داریم، مشتاقیم، اما به عملش نگاه میکنیم ببینید نه. خب نشانه اشتیاق تو اینه که حاضری مثلا 100 کیلومتر، 200 کیلومتر، 300 کیلومتر راه بری. این نشونه صدقه. این من مشتاق کربلا. به من بگن میگم من مثلا 1 کیلومترم حال ندارم برم، پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، خستم، گرفتارم، از این بازیایی که مادر میاریم. اون دیگری رو میبینی که این داره با تمام وجودش میره، عصایه دستشه، یه پا نداره، اصلا یه وضعیه، پای برهنه داره، داره میره. منم میگم من کربلا رو دوست دارم، اونم میگه دوست دارم. خب دیگه آخه اون چی نشانه صدق چیه؟ خب معلومه من دروغ میگم یا کمتر راست میگم، و معلومه که او داره راست میگه. حالا اگر یه رسید به یه جایی که آقا تو اگر بخوای به اون مقصد بده باید جان تو بدی، چی بازی عده کمتر میشه، میگه حاضر جانشو بده. بودن در تاریخ کسایی که دست دادن، پا دادن، سلامتی دادن، یعنی به این معنا، بلکه جانشونو دادن که در این طریق برن. نشان معیار عمله. وقت اگر این شد اون موتور، دقیقا میگه اونی که پیش رانه و پیش میبره عمله. این قرآنه دیگه، ما از خودمون که حرف نمیزنیم که. قرآن کریم در این زمینه خیلی صریحه، فرمود والعمل الصالح یرفعه. اینه الیه یصعد الکلم الطیب، اعتقاد پاک به سوی خدای متعال صعود میکنه، بالا میره. اما چی اونو بالا میبره؟ اون که بالا میبره چیه؟ اون عمله. حرف که زیاده که. امثال من روسیا هم همش اهل حرفی متاسفانه. کجا اهل عملی ما؟ بل عمل صالح یرفعو. عمل صالحه که اعتقاد پاک رو به آستان حضرت حق تبارک و تعالی بالا میبره. اونه که میبره. بله. از خدا عمل بخوای. این نکته تکمیلی این چند جمله‌ای که براتون خوندم اینه دوستان، نکته تکمیلی هم اینه. اینجا امام علیه السلام یه کلمه مثل رغبت اولیاء که مطرح کرده و مثل رحمته، تعبیر همینه دیگه، و رحمتی مثل رحمت اولیاء. این غیر از اون افق و اوج و خواست، هدف بلند، و بعد ما بریم ببینیم چه چیزی باعث شده که این بشه ولی خدا. ولی هم اینجا به معنای عام میشه. چی باعث شده فلانی بشه ولی خدا؟ خب گفتیم بله ایمانه، منتها ایمان ضمیمه به عمل، اون جهانبینی توحیدی با عمل موحدانه، این وقتی دستشون تو دست هم قرار داده میشه، این میتونه یک چنین اوجی بگیره. اون دو محور هم که شد رغبت و رهبت، با توضیحی که حالا گذشت. خب حالا امام علیه السلام اینجا داره با یه تعبیر بسیار دقیق و جالب به من و شما میگه، میگه اگر شما میخواید هم از نظر از جهت جهانبینی و عقل نظری، هم میخواید از نظر حوزه بالاخره عمل و عقل عملیتون، در هر دو جهت اگر میخواید اوج بگیرید، باید ولی خدا هدف شما باشه و در محیط جاذبه ولایت او سیر کنید. اینو داره به ما یادآوری میکنه. اینم نکته بسیار جالبی که اینجا مطرح شد. ما تمام محیط زندگی تو شاخص گذاری هات، ارتباط عاطفیت، ارتباط قلبیت، خدمتون عرض کنم نظام ارزشیت، سبک زندگیت، همه رو باید با نظام ارزشی و سبک زندگی و نوع نگاه و سیر و سلوک ولی خدا شما ببینی و هماهنگ کنی. اگر انسان در اون صراط حرکت کنه و در محیط جاذبه و مغناطیس ولایت الهی که متجلی در ولی خداست قرار بگیره، هم سرعت سیرش زیاد میشه، هم مسیرش تضمین میشه که از این راه بیرون نیفته. با او هماهنگ میشه، شاخص اونه. یعنی خودتون رو کاملا با ولی الهی هماهنگ کنید. این پیام این جمله است. همه جهات زندگیتون رو با ولی خدا هماهنگ کنید. خب سوال بعدی اینه، چگونه با ولی خدا هماهنگ کنیم؟ این سوالات همجوری پشت سر هم چیده میشه. چگونه با ولی خدا هماهنگ کنیم؟ جمله بعدی پاسخ به سوال شماست. وقتی با دین خدا هماهنگ کنیم. دین مجموعه بفرمایید دیگه از اون بخش اعتقادیش بگیرید، درسته؟ تا حوزه اخلاقیش بگیرید، تا بخش عملیش بگیرید. این کل وقتی که در اونجا رضای خدای متعال و سخط الهی در محیط دین خدا برای شما تبیین شده. این شد دین یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی اون مجموعه‌ای که درش رضای خدای متعال به شما معرفی شده. میشه دین خدا. اون چیزی که خدای متعال نمیپسنده درش معرفی شده. که ذیلش در محور عمل میشه اوامر و زواجر دیگه. اوامر و نواهی. کجا خود امر میکنه؟ کجا نهی میکنه؟ اینو انجام بده، اینو نباید انجام بدی. از اونجایی که میگه این خوب است و این بد است، تا اونجایی که میگه این رو انجام بده اون رو انجام نده. و بالاتر از او که اون حوزه عقایدیه و این بخش میانی که اون مجموعه مثلا صفات و فضائل و رذائل اخلاقیه. کل این میشه دین. جمله بعدی چیه؟ خیلی جالب واقعا صحیحه. العظمت لله. بفهم واستعملنی فی مرضاتک عملا لا اترک معه شیئا من دینک مخافت احد من خلقک. بله. یعنی من رو به اون کاری وادار، چون ما باید با عمل برسیم دیگه. واستعملنی فی مرضاتک، در مسیر رضایت خودت منو اونگونه به کار بگیر که فی مرض عملا لا اترکو معهو شیئا من دینک، که من هیچ بخشی گوشه ای از دین تو رو ترک نکنم. یعنی کاملا به دین به تمامه با کلش به دین تو به کلش اعتقاد داشته باشم و در صدد این باشم که کل اون چه که به عنوان دین تو معرفی شده این رو اجرا کنم و از این طریق به رضایت تو برسم، چیزی فروگذار نکنم در این میان. خب چی میشه که انسان یه بخشایی از دین رو میگیره یه بخشاییش رو جا میذاره؟ ما اینجوریم دیگه، یه قسمتش رو میگیریم یه قسمتش رو میذاریم. خدا نکنه شما اینجوری باشید، اینجوریه دیگه گاهی انسان اینجایی رو. نکتش چیه؟ یک نکتش اینجا برجسته سازی شده. اون نکته ای که اینجا برجسته سازی شده مخافت احد من خلقک اینه، یعنی اونجایی که پای خلق خدا وسط میاد. بعض از بندگان خدا جایگاهشون تو زندگی ما به گونه ای میشه که ما یا از ترس آسیب خوردن از ناحیه اونها یا از ترس از دست دادن نظر اونها و رضایت اونها بخشی از دین خدا رو میذاریم زیر پا. این تحریر دقیق ترش اینه که اینجا ما مبتلا به یک نوع شرک عملی شدیم و یک کسایی زبونم لال در یه بخشایی شدن خدای ما تو زندگی. منوش این میشه دیگه، من به خاطر اینکه فلان کس منو ملامت میکنه فلان وظیفه الهی رو میذارم رو زمین. من که الان دارم به شما میگم من، یعنی واقعا من ها، ما شما تعارف نمیکنیم. خودم الان ملاحظه میکنیم ما تو زندگیمون یه جایی چیزی رو که رضای خدای متعاله دنبال نکردیم. چرا دنبال نکردیم؟ برای اینکه فلان آقا بهش بر میخوره، فلان کس ناراحت میشه، فلان کس نظرش از ما بر میگرده. حالا انواع و اقسامش دیگه خیلی عجیبه. مثلا ملاحظه میکنه میبینه اینجوری، این فلان کس ممکنه یه دوست باشه تو عالم رفاقته، یه جوری شده رفاقت شما با او در یه سطحیه که شما یه جاهایی رضای او رو بر رضای خدای متعال ترجیح دادی. من یه مثال خیلی کوچیکشو بزنم. الان مثلا فرض کنید که اگر من الان پاشم مثلا اول وقت نمازمو بخونم به او بر میخوره که چرا من الان مثلا فلان جلسه رو داشتم تو باید الان اینجا میشستی کنار من و تو این جلسه من میبودی. از طرفی تو میگی من الان مولا منو صدا زده من باید برم الان اول وقت نمازمو بخونم. بعد دو تا چهار تا میکنی پیش خودت، میگی خب برای اینکه به فلان کس بر نخوره خدای متعال رو از خودت ناراحت میکنی به تعبیر خودمون، یعنی اون نماز اول وقت رو رها میکنی میشینی برای اینکه فلانی بهش بر نخوره. تو فلان مجلس شرکت کردی، این مجلس توش داره غیبت میشه، این مجلس داره توش گناه اتفاق میفته، این مجلس داره توش بی‌حیایی اتفاق میفته، و اونجا گیر کردی نشستی، چرا پا نمیشی؟ چرا تکون نمیخوری از جات؟ من دارم خیلی کوچیکشو میگم ها، چرا از اینجا پا نمیشی؟ آقا من خجالت میکشم فلانی بهش بر میخوره، رفیق ماست یا مثلا فامیل ماست یا کیک ماست رئیس ماست، یعنی حرف هستی اونجا نگیر کرده. پس ما مخافت احد من یعنی به خاطر ترس از بنده خدا بخشی از دین خدای متعال رو ترک کردیم. اینجوری میشه. حالا بعد شما دیگه بشینید مصداقهاشو از تو زندگی شخصی خودتون مداقه کنید پیدا کنید. اینجاست میفرماد پروردگار و واستعملنی فی مرضاتک، من رو به کار بگیر به تمام وجودم با همه استعمال. میدونید دیگه خیلی اینجا تأکید شده است، این باب استفعال اینجا باب تأکیده، برای تأکیده. و استعملنی یعنی من رو با تمام وجودم و قوای من ظاهری و باطنی در مسیر رضایت خودت به کار بگیر، یعنی من بیام کاملا در خدمت تو قرار بگیرم. فی مرضات که عملا، اونگونه عمل کنم در پیشگاه تو، اونگونه عمل کنم که به تمام رضای تو ملتزم باشم، حواسم فقط باشه که رضای تو رو عمل کنم، یعنی دین تو رو اجرا کنم. لا اترک معه شیئا من دینک، این کلمه دینک اینجا بگید دیگه تفسیر رضاست. رضای تو که بالا گفته مرضاتک، اینجا میگه دینک. چون رضای الهی رو از کجا میشه متوجه بشیم که این مورد رضای خداست یا نیست؟ همینجوری که متوجه نمیشیم، از طریق دین خدا متوجه میشیم خدا اینو میپسنده اینو نمیپسنده. یعنی چقدر اینجا امام دقیق اونجا واستعملنی فی مرضاتک عملا لا اترک معه شیئا من دینک، یعنی من رضاک من مرضاتک، همونه دو کلمه دین رو میاره تا معلوم باشه نقشه رضا و سخط الهی دین خداست. من دینک مخافت احد من خلقک، یعنی من به اون رتبه از زیست موحدانه برسم که هیچ یک از بندگان تو نتونه در محیط رغبت و رهبت من مداخله داشته باشه. من فقط به رضای تو، فقط به اون چیزی که تو میپسندی و فقط به اون چیزی که تو نمیپسندی، یعنی فقط از تو خلاصه بترسم و حساب ببرم، از خلق تو از احدی نترسم. بهشون بر میخوره بر بخور، منو تهدید میکنه تهدید کنه، اذیت میکنه اذیت کنه، به من آسیبی میزنه خب بزنه، اگه در حالی که من میدونم من وقتی با تو میبندم هیچ کسی به من آسیب دیگه نمیتونه بزنه، آسیبهای اون بزنه آسیبهای ظاهریه. و یه کلمه گفتن این سحره، من یه وقت به شما گفتم مثلا ما تو مبهوتم از کار این، از جریان این ساحران دستگاه فرعون، چی شدن اینا در لحظه، چه انقلابی در اونا پیدا شد. گفت بابا همون لحظه داره، ببینید اینا داشتن برای فرعون کار میکردن دیگه، وقتی که پرده رفت کنار حقیقت براشون آشکار شد، حالا تهدید داره میکنه، میخواد تهدید کنه. فقد ما انت قاصد، به فرعون میگن هر کاری از دستت برمیاد بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تهش اینه که جان ما رو بگیری، خب بگیر، نمیتونی بگیری، هر کاری از دستت برمیاد. فقد ما انت قاصد، گفت نمونم دست و پاتونو قطع میکنم، خب بکن. خیلی عجیبه این حرفا، شما تو ذهنتون تصور کنید، قطع میکنم قطع توی نمونم درخت نخل خورما شما رو صلیب میکشم، دست و پاتون رو من خلاف، دست راست و پای چپتون رو مثلا قطع میکنم، به درخت نخل شما رو میخکوب میکنم، صلیب میکشم. بکن، کرد این کار رو؟ نه انگار، نه انگار. گفتن لا غیر، شما تو هیچ ضرری به ما نمیتونی برسون، انا الی ربنا منقلبون، منتظر بریم پیش خدا. این کلمه مخافت احد من خلقه که خیلی کلمه مهمیه تو این جمله امام علیه السلام، لا اترک معه شیئا من دینک مخافت احد من خلقک، به تعبیر خودم گور بابای همه، همه هر کی میخواد باشه، فقط خدا راضی باشه، همین، کی بهش بر میخوره بر نمیخوره، من فقط انسان به دنبال تحصیل رضای الهی باشه. این راه رسیدن به ولایت الله تبارک و تعالی، انسان میخواد برسه به ولایت الهی، اینو باید تمرین کنه تو زندگیش و این دائم تو زندگی پیش میاد، دائم پیش میاد. یعنی هیچ لحظه ای نیست که شما از این دوراهی جدا باشید، دائم دارید تصمیم میگیرید این کنم یا آن کنم. همینه دیگه، این حرفو بزنم یا نزنم، الان بگم خدا راضیه اما فلانی بهش بر میخوره، نگم خدای متعال رو ناراضی کردم فلان کسک از من راضی شده. من و شما اکثر وقتا به خاطر رضای فلان کس رضای الهی رو، اون بخشی از دین خدا رو میذاریم کنار. یا این مخافت هم یادتون باشه چی تنظیم ترجمه شد؟ مخافت احد من خلقک. اون جنس خوفش رو من تعمیم دادم، عنایت داشتید دیگه. یعنی یه وقت انسان میترسه از تهدید طرف، درسته؟ از اینکه مثلا از طرف به من ضرری وارد چه بود، نمی قلدریه مثلا، اینجوریه گردن کلفتیه، یه ریاستی داره، یه مثلا سطوتی داره، میتونه الان منو به زندان بندازه، میتونه منو از فلان مثلا چیز ضربه‌ای به من وارد کنه. یه وقت اینجوریه مخافت اینه، یه وقت مخافت احد من خلقه اینه که انسان به یه کسی تعلق خاطری داره، رفاقتی داره که میترسه رفاقتش به هم بخوره، این دوستی او مثلا خراب بشه. این مخافت احد من خلقه هم اون رو در بر میگیره هم این رو در بر میگیره، فرقی نمیکنه. ما دائم داریم با این به این ترتیب امتحان میشیم و اگر انسان تو زندگیش از خدای متعال مدد بگیره و از ولی کامل مدد بگیره، امام راه نمایی کرد، بعدن میخوای تو باید خودتو با اولیاء خدا متصل نگه داری، وصل باشی به ولی خدا، از باطن حجت خدا کمک بگیر و ولی خدا کمک بگیر. دائم تو انتخابهایی که تو زندگیت داری همش حواست به این باشه که دین خدا اینجا چی میخواد. همین، فقط دنبال این باش. دین خدا در حقیقت آینه رضا و سخط خداست که خدا متعال چی رو دوست میداره چی رو دوست نمیداره، دیگه بقیه برات هیچ مهم نباشن اصلا. این خیلی مقام بالاییه دیگه، گفت ولم یخش احدا الا الله، اینجوری باشه غیر خدای متعال. اگر کسی تو این عالم میاد تو دایره ارزشی ما، کسایی باشن که اونا خودشون رو با رضای الهی هماهنگ میکنن که میشن اولیاء خدا، ما با اولیاء خدا هماهنگ میشیم. بقیه حالا چی بهشون برمیخوره برنمیخوره. یک کلمه این مخافت احد من خلقه، یک کلمه یواشی اون کنارش شما بنویسید، رو در بایستی یه همچی چیزی هم اون کنارش بنویسید، اینه بیادتون باشه، یادتون باشه. آره خب، این بخشی از دعای نورانی 54. حاصل عرض امشب ما، البته خیلی نکته ها شد، من برگردم دوباره همه رو مرور کنم براتون، ولی نکته اساسی و دقیق بحث امشب ما این شد که باید ما انشالله خوب به خاطر بسپاریم و حواسمون به این نکته باشه. بله، اون نکته اساسی و دقیق عبارت است از این که ما تمام جهات زندگیمون رو سعی کنیم با ولی خدا هماهنگ کنیم. اینه. و چگونه با ولی خدا هماهنگ میشیم؟ در دو محور رغبت و رهبت. خب در اون رغبت و رهبت چگونه میتونیم هماهنگ بشیم با ولی خدا؟ از طریق رعایت دین خدا، التزام به دین خدا. اینجوری ما با از طریق دینه که میتونیم به ولی خدا هماهنگ بشیم. اینجوریست. بعد هم معلوم شد که اینجا معیار عمله. عمل هم دائم ما سر دوراهی هایی هستیم که باید تصمیم بگیریم، انشاءالله از خود باطن ولی خدا مدد بگیریم و از دین خدا الهام بگیریم، از ولی خدا هم مدد بگیریم و کمک بگیریم، یاری بگیریم، برای اینکه بتونیم انشاءالله در این مسیر به سلامت عبور کنیم. حاصل یک چنین زندگی عبارت است از اینکه غم و اندوه‌های معمولی همچین افقی تو زندگی شما تعریف بشه، این غم و اندوه‌های عادی که تو زندگی مردم مثلا زیاد دیده میشه، اینا دستش به شما نمیرسه. یه ارتفاعی میگیرید که تو اون ارتفاع این چیزا به شما نمیرسه، بر اساس نظام رغبت و رهبت که توضیحش تقدیم شد. چون گفتیم غم و اندوه در انسان همش ناظر به این دو مسئله است، کاملا به اینجا برمیگرده، به رغبت‌های ما، آرزوهای ما و به ترس و مثلا اینها اجتناب‌های ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به همه رفقایی که مشرف شدن به زیارت اربعین هم خیر مقدم میگیم، هم زیارت قبول میگیم، خوشبختیم از زیارتشون. انشاءالله خدای متعال از شماها قبول کنه و از همه عزیزانی که در این سفر الهی و آسمانی حضور پیدا کردن، انشاءالله از همه بپذیره، خالص کنه برای خودش، انشاءالله نورش برای همه دوستان امام حسین بمونه، بتونن نور این زیارت رو حفاظت کنن، نگهداری کنن، چون خیلی نعمتی که بهشون داده شده نعمت بزرگیه، خیلی بزرگیه، خیلی بزرگیه. وقت بعد که انسان نعمتی بهش میرسه، باید به این فکر باشه که چجوری نعمت رو حفظش کنه و شکرش کنه. این مراقبت میخواد، ولی نعمت خیلی بزرگه. ببینید به جناب عالی اون فرشته موکل گفت دیگه برو از اول شروع کن. به همین در این مطلب اینجوریه دیگه. بعد تازه به کسی که رسید به اون مقصد، به کربلای معلا رسید و انشالله در محوطه حرم قرایت و اونجا گاهی نمیشه به خاطر ازدحام، ولی همه اون منطقه حرمه دی. کسی رسید به اونجا، بهش میگه که خدای متعال تو رو از مصلحین قرار داد، حالا دیگه تو وظیفه داری بری اصلاحگری کنی. عجب مأموریت پیدا کردی، خیلی عجیبه. کسی که پیاده بره اینو بهش میگن و حالا این چه رازی داره. اینایی که پیاده میرن، وقتی که با هر قدمی سیئاتشون کاهش پیدا کرد، درجاتشون افزایش پیدا کرد، تا میرسن به حائر، وقتی رسیدن به اونجا از اونها استقبال میشه و اون چه که اون فرشته‌ای که در اونجا هست به اینها میگه و بشارتی که میده اینه. یعنی علاوه بر اون پاکی و طهارت، علاوه بر این به اونها بشارت میدن، میگه که تو دیگه از مصلحینی. در یه روایت اینه، تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی از این به بعد تو دیگه مسئولیت پیدا کردی، باید بری اصلاحگری کنی خانوادت و جامعت و محیط پیرامونیت، و اصلا باید به فکر اصلاح جهان باشی. کسی با حسین علیه السلام بخواد بالاخره انس بگیره، اینه دیگه، یعنی دیگه نگرشش میشه اصلاحی، باید بری به فکر اصلاح باشی. خدای متعال تو رو انتخاب کرد، بهش میاد خدای متعال تو رو برگزیده. قرار نعمت خیلی نعمت بزرگیه، لذا دوستانی که مشرف شدن خیلی قدر این نعمت بزرگ رو بدونن، شاکر باشن، نگهداریش کنن. انشالله خدای متعال به عزیزانی هم که توفیق پیدا نکردن که مشرف بشن، اون پاداش ها و اون زیارت ها و اون دعاهای زائرین رو از کرمش کرامت کنه دیگه. انشالله اون عزیزان هم مشرف بشن، حالا چه در اربعین چه در غیر اربعین، البته مخصوصا در اربعین، انشالله توفیق زیارت پیدا کنن انشالله. خدای متعال این اربعین امسال رو که با شکوه بیشتر از همه سالها برگزار شد، اسباب عزت روزافزون اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی و دوستان ابا عبدالله در سراسر عالم قرار بده، اسباب خفت و خاری و روسیاهی دشمنان امام حسین قرار بده، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان شهدای مدافع حرم. من فکر محاسبه میکنی میبینی همش از اوناست. اون چند روز پیش توی یادواره شهدا بود، به اینا گفتم، گفتم این لبک یا حسین که داره تو این جمعیت میلیونی گفته میشه، این صدای اون شهداست ها داره شنیده میشه که تو اون مظلومیت و تو اون شبها و تو اون سختیها و اینا اونا پایه گذارن، صدای این شهدای مدافع حرم ها که اگر نرفته بودن و این محیط رو امن نکرده بودن کی میتونست باشه بره؟ با اون هدف گذاری داعشی ها الان همه حرم ها دست اونا بود طبق برنامه. بله اینجوری خب همینا رفتن دیگه، زندگیشون رو گذاشتن، سلامتی رو، بچه هاشون رو گذاشتن، خانوادهشون رو رها کردن، پاشن رفتن جانشون رو دادن، ایستادگی کردن، این امنیت فراهم شد تا یک چنین اتفاق بزرگی شکل بگیر. خدا رو قسم میدیم به حق سید و سالار شهیدان از جانب ما بهترین سلام ها و درود ها و پاداش ها رو به ارواح مطهر شهدای عزیزمون و امام راحل عظیم و شأنمون عائد و واصل بفرماید. لحظه به لحظه بر درجات اونها بیفتاد، ما رو از شفاعتشون بهرمند کنه، ما رو در ادامه راهشون ثبات قدم کرامت کنه، ما رو هم با شهادت به اونها ملحق کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد جمع عزیز حاضر رو به همه آرزوهاشون، مخصوصا اونچه که در این دعای نورانی خوندیم، نائل بفرماید انشاءالله. گذشتگان خودتون رو، پدر مادرها و کسانی که حق دارن به گردنتون، با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید. نام خدا.